بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله پنجاهم از کتاب خمس عروه این بود: اذا علم ان مبرسه لم يؤد خمس ما ترکه وجب اخراجه سواء کانت العین التي تعلق بها الخمس موجوده فيها او کان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سایر الديون. گرچه میراث خمس ندارد ولی مال حلال میراث می شود، مال حرام یا مال مشترک میراث نیست تا اینکه متعلق خمس نباشد. به این مناسبت مسئله پنجاه را در ذیل مسئله خمس مطرح کردند. سه فرع از فروعات مربوط به این بخش را اینجا یادآور شدند. یکی اینکه این عینی که از میت مانده است ترکه است، جزء میراث نیست، زیرا خمس به عین این تعلق گرفته و مورث تعدیه نکرده است. چون خمس به عین مال تعلق میگیرد و مورث هم نپرداخت، پس این مال مشترک بود بین مورث و بین امام و بنی هاشم. خب اگر احد الشریکین بمیرد، کل مال که به ورثه این شریک میت منتقل می شود، مقداری که سهم اوست به وارثان این میت منتقل می شود، بقیه مال شریک دیگر است. اگر که رو این فرع اول از فروع سگانه این مسئله، فرع دوم آن است که خمس که به عین مال تعلق گرفته است، اون مورث قبل از مرگ این عین مال را فروخت، با عین مال معامله کرد و عوض این را گرفت. معامله در ذمه نبود، در عین بود. وقتی معامله در ذمه نبود، در عین بود، عوض این خمس به جای خمس قرار گرفت، قهرن کل این مال مشترک می شود بین مورث و بین امام و بنی هاشم. چهار پنجمش مال مورث است، یک پنجمش مال امام و بنی هاشم. و اگر چنین در چنین حالی این مورث مرد، مثل آن است که احد الشریکین بمیرد. وقتی احد الشریکین مرد، تمام مال شرکه که به ورثه او منتقل نمی شود، هر چه سهم این شریکه است منتقل می شود، اون چه که سهم سایر شرکا است به اونها برمیگردد. اینجا هم باید مال را تخمیز کرد و بنی هاشم و امام داد. این فرع دوم. منتها در این فرع دوم، چون معامله نسبت به این خمس فضولی است، این یک پنجم غصب است، مال مورث نیست. اگر مال مورث نبود، مال اون کسی است که این مورث با اون معامله کرده است، اونگاه این یک پنجم چون معامله نسبت به او فضولی است، مال مالک اصلی است و عوض او برمیگردد و اون عوض مال امام، یعنی اون اصل مال امام و بنی هاشم خواهد بود. و اگر حاکم شهر این معامله فضولی را امضا کرده است، حق از اون مبدل به بدل منتقل می شود، خود این عوض مال امام و بنی هاشم خواهد بود و این ترکه مشترک است بین ورثه و اون شریک دیگر، باید سهم اون شریک دیگر رو یعنی امام و بنی هاشم تأدیه کنن. این فرع دوم. فرع سوم آن است که ورثه می دانند که ذمه مال میت متعلق خمس بود و او در کل مال تصرف کرده است و چیزی از اون مال باقی نیست، نه عین مال باقی است نه عوض مال. وقتی مال را اتلاف کرده است، نه عین مال باقی است نه عوض مال باقی است، اون حق الخمس از عین به ذمه منتقل می شود، مثل سایر مواردی که علی الید حاکم است. علی الید ما اخذت حتی تؤدی، مادامی که عین وجود دارد شخص موظف است عین را به صاحبش تعدیه کند، و اگر عین را طرف کرده است ذمه او مشغول است به مماثل این یا بدل این. وقتی ذمه مورث مشغول بود می شود دین، منتها دین فوری، ذمه مشغول هست. با مرگ این حقوق از ذمه به عین منتقل می شود. در موارد دیگر دین مؤجل معجل می شود، حال می شود، حلول می کند با موت، چه این که از ذمه به عین منتقل می شود. ولی در خصوص این مورد این یه دین فوری است، دین مدتدار نیست که ما بگوییم با موت، با موت حال می شود و حلول می کند، بلکه دین فوری است و مطالب. بنابراین این دین چون فوری است از این جهت نیازی نیست که ما بگوییم با مرگ دین مدتدار حال می شود و حلول می کند، ولی اون حکم دیگر هست که از ذمه به عین منتقل می شود. وقتی از ذمه به عین منتقل شد، برابر اون ده اصل کلی دین، باید قبل از ارث این دین را تفریق کرد و تعدیه کرد، زیرا اطلاقات ارث مخصص است به وصیت و دین. من بعد وصیت یوصا بها او دین، اگر کسی مرد مال او وقتی به ورثه میرسد که اول دین او را تعدیه کنند، بعد به مقدار وصیت و سلطی که توصیه کرده است خارج کنند، هرچه بعد از وصیت و دین مونده است مال ورثه است، منتها با تقدم دین بر وصیت، گرچه در آیه وصیت قبل از دین یاد شده است. من بعد وصیت یوصا بها او دین. این سه فرع است که مرحوم سید اینجا ذکر کرد. اما فروع فراوانی هم دارد که این را به کتاب زکات و اون مانند اون ارجاع میدن. در اونجا مبسوطن بحث میکنن، میگن حکم خمس هم با این حکم زکات معلوم شود. در ختام کتاب زکات اونجا دارد که ختام فیه مسائل، مسئله پنجم از مسائل پایانی بحث کتاب زکات مطالبی را در بر دارد که در اونجا فهموند که حکم خمس هم از همین قبیل است، و اون مسئله عبارت از این است: این که فهم بودن ختامون فیه مسائل و متفرقه، اولش استحباب و استخراج زکات مال تجاره است و پنجمیش همین است. پنجمیش این است که اذا علم ان مورثه کان مکلفا به اخراج زکات، اونگاه در پایان این میفرمان به این که این حکم درباره خمس به مانندان خواهد بود. و کزل حال اذا علم اشتغاله به دین او کفارت او نظر او خمس او نحو ذلک. چون این مسئله را در باب زکات مبسوطاً بحث کردند و در همون جا ارجاع دادند که حکم خمس از این جهت حکم زکات دارد، لذا اینجا بحث نکردند. خب این سفر که در باب خمس مطرح شد مال جاییست که ما علم داشته باشیم به این که این عین متعلق زکات است یا ذمه مورث مشغول به زکات متعلق خمس است یا ذمه‌اش مشغول به خمس است. با قطع نظر از نصوص تحلیل و با قطع نظر از اون آخرین مسئله‌ای که مرحوم سید در باب خمس ذکر کردند، در کتاب خمس آخرین مسئله‌ای که یک روز هم اشاره شد این بود که اگر مالی از کسی به انسان برسد که اون شخص معتقد به خمس نبود، این تخمیس لازم نیست. آخرین مسئله کتاب خمس این است، مسئله 19: اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه فانهم عليهم السلام اباه لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجاره او غيرها و سواء كان من المناكه والمساكن والمتاجر او غيرها. یک روز هم این فرق خونده شد، منتها بنا شد بحث مبسوطش طبق نظم طبیعی کتاب با پایان کتاب موکول بشود. با قطع نظر از اون نصو با اون بحث و با صرف نظر از نصوص تحلیل، حکم این سفر مسئله یاد شده همین بود که اشاره شد. ولی با توجه به اون فرق و توجه به نصوص تحلیل ممکن است حکم عوض بشود و اون حکم این است که این میت که مالش متعلق به خمس بود یا قبل از تصرف یا بعد از تصرف که عوض متعلق شد یا نه ذمه‌اش مشغول بود و دین است و الان به عین منتقل شد، اگر معتقد به خمس نبود این مشمول اون حکم است. کل این مال ارث است و چون ارث خمس ندارد هیچ خمسی در کار نیست. و اگر چون چه معتقد به خمس بود، مسلمان بود، معتقد به خمس بود ولی اهل خمس نبود، عمدن خمس نمیداد، مسلمان فاسق بود. مرحوم شهید در شرح لمعه من لا یخمس را به من لا یعتقد الخمس ملحق کرده است و بعضی از آیون هم این الحاق را پذیرفتند. اگر بعضی از آیون این الحاق را پذیرفتند، روی اون این مورث اگر معتقد به خمس نبود یا معتقد بود ولی عمدن و عصیاناً خمس نمیداد، چنین مال خمس ندارد، یعنی کل این مال میراث است بر اساس نصوص تحلیل. و اگر کسی مثل مرحوم شهید و امثال شهید فتوا نداد، اون تحلیل را مخصوص کسی دانست که معتقد به خمس نبود مثل کافر، نه اینکه عصیاناً هم خمس نداده باشد ملحق به اون باشد، در اینجا مورث چه اهل تخمیس باشد چه اهل تخمیس نباشد، ورثه باید خمس او رو بپردازن، خمس مال رو بپردازن. نکته دیگر آن است که اگر این میراث میراثی بود ممن لا یحتسب و اون مورث طبق یکی از سفر فروع یاد شده تخمیس نکرده بود، این مال دو تا خمس دارد. اول خمسی که متعلق به مال او بود و بر اون مورث واجب بود، دوم خمسی که متعلق به ارث است و بر وارث واجب است. و تعدد خمس در شیء واحد روی دو جهت محذوری ندارد، این گونه از مواردم جا برای تداخل علل و اسباب نیست. این شخص مبرز چون طبق یکی از سه فرع یاد شده مالشو تخبیص نکرد، در حقیقت مال مشترک است بین او و بین امام و بنی هاشم، باید حق شریک را داد. وقتی حق شریک دادن اون چهار پنجم میشه خالص، میشه ارث. وقتی شده ارث، چون این ارث ارث ممن لا یحتسب است، طبق صحیح علی ابن مهذیار این چهار پنجم را باید بار دوم تخمیز کرد. بنابراین یکی ارث ارباح مکاسب است، یکی هم ممکن است اون از باب معدن باشد یا مانند آن، یا نه اون هم ممکن از باب ارباح مکاسب باشد، فرق نمی کند. ولی از دو حیثیت این شخص آمده. مالی که این شخص داشت، الان مالی که زید دارد و بهره برد، این مال را تخمیز کرد، بعد با این مال تجارت کرد و امر این مال به دست او آمد و سود برد، خب امر ما تخمیز کند. شخص سومی هم این مال را با تجارت به دست آورد و سود برد، باید تخمیز کند. این تعدد مکلف محذور را بر می دارد. گاهی یک مال است و یک مکلف، ولی دو عنوان، مثل کسی که هم معدن داشته باشد هم حلال مخلوطی به حرام و مانند اون که یاد شد. یه وقت است نه، یک مال است و دو مکلف مثل خصوصی مورد. بنابراین این بحث میراث اگه ممن لا یحتسب باشد دوباره با تخمیز بشه. اما اگر شک کردیم که مورث خمس داد یا نه و یا مالش متعلق خمس است یا نه، این شک هم در دو مقام مطرح است. یه وقت شک در بقاست، یه وقت شک در حدوثه. اگر شک در حدوث بود، یعنی ما اصلا نمیدانیم، شک کردیم که آیا مال این مورث متعلق خمس هست یا نه، یا ذمه این مورث متعلق خمس هست یا نه، این سفر ای که در مسئله علم مطرح شد در این فروع سگانه در حالت شک هیچ گونه خمسی به او تعلق نمی گیرد. اگر عین مال باقی باشد و ما ندانیم به این مال خمس تعلق گرفته است یا نه، خمسی بر ورثه نیست. عین مال باقی نباشد، اون مورث این مال را تبدیل کرده است، عوض این مال باقی است، ما نمی دانیم که او مال ما متعلق خمس است یا نه، باز هم جا برای تخمیس نیست. و اگر کل مال را مصرف کرده است، چیزی از مال در اختیار او نیست، ما شک داریم که آیا ذمه‌اش مشغول خمس است یا نه. در هیچ یک از این فروع سگانه‌ای که در مسئله قبل یاد شد، در صورت شک در حدوث جا برای تعلق خمس نیست. و اگر چون چه ما خواستیم بگیم باید دین او رو بپردازیم، خب دین رو چرا جا برای خمس نیست؟ برای اینکه کل این مال زیر مک پوشش اطلاقات ادله ارث است. ادله ارث دارد که هر چه که مورثان گذاشتند، تما ترک لکم آباؤکم و مانند اون مال شماست، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اطلاقات ادله ارث شامل همه موارد می شود و کل این ترکه مال ورثه است و نمی شود گفت دین مستثناست، زیرا ما شک در مخصص داریم. این شبهه مستاقیه مخصص است، ما اصلا نمی دانیم این دین است یا نه. وقتی که ندانیم این دین است یا نه، به اطلاق یا عموم اون عام و مطلق فوق تمسک میکنیم. در آیه و مانند آن دین رو استثناء کرده است، ما شک در دین داریم، مثل سایر دیون. شک در خمس مثل شک در سایر دیون است. بنابراین در صورت شک در اصل حدوث در تمام فروع ثلاثه اطلاقات ادله ارث محکم است و کل ارث را این ورثه میبرند. اگر این ارث ممن یحتسب باشد که اصلا خمس ندارد، ممن لا یحتسب باشد یک خمس دارد. این مالی برای دیگر براعت دیگه. بنابراین این حکم شک در حدوث روشن است، اما عمده شک در بقا است. اگر ورثه بدانن که این مال متعلق خمس بود یا ذمه شخص متعلق خمس است، در اصل مسئله سه فرع بود، یکی عین، یکی عوض عین، یکی هم ذمه. اگر شک در حدوث بود و عین مال باقی، شک در بقا بود نه در حدوث، یعنی ما یقین داشتیم که این مال متعلق خمس بود یا عوض این مال متعلق خمس است، خب خمس بود، و شک در بقا داشتیم، نمیدانیم این میت تخمیس کرد یا نه. اگر ندانیم تخمیس کرد یا نه، این دو حال داره. یه وقت است که این میت متشرع است، اهل تخمیس هست و سال مالیش هم گذشت، ما میدانیم که پارسال چه این درآمدی داشت و خمس به این مال تعلق گرفت و او هم اهل تخمیس بود و سال مالی او هم گذشت و الان وسط سال دوم است که رحلت کرده است. اینجا گرچه شک در بقا داریم و علم به حدوث و به حسب ظاهر جا برای استصحاب است، ولی قاعده تجاوز، قاعده فراق و مانند آن شامل می شود. در نوع این موارد این اصل تجاوز، قاعده تجاوز و قاعده فراق، این حاکم بر استصحاب است، وگرنه در هیچ موردی ما جا برای قاعده تجاوز و قاعده فراق نخواهیم داشت، برای اینکه همیشه استصحاب می شود حاکم و این قاعده تجاوز لغو خواهد بود. خود این شخص است دیگر، چون این شخص الان وقتی که اثر عملی برای وارث دارد، این میتواند قاعده فراغ او را جاری کند و خود را تبرئه کند. این شخص اگر ما یقین داریم که در سالهای قبل این مال متعلق خمس بود، حالا یا این باقی است یا عوض باقی است، و همچنین ذمه او مشغول بود و الان سال مالیش هم گذشت و وسط سال جدید او درگذشت و عادتش هم این بود که سالانه تخمیس بکند، اینجا بر اساس قاعده تجاوز و فراق میتوان گفت که اون حتما ذمه، یعنی ظاهرا ذمهش رو تبرئه کرد و اون شک اعتباری ندارد. این شک بعد از محل است. بله، ولی او معمولا موظف بود تا پایان سال مدت مهلت مشخص داشت، سال که گذشت دیگه مهلتش تمام شد و این مورث هم در پایان سال حساب میکرد، حالا یا پایان سال یا اواسط سال، بالاخره سال نمی گذشت مگر اینکه او ذمه خود را تبرئه می کرد. حالا یا در اثناء سال تبرئه می کرد یا در پایان سال تعدیه می کرد، بالاخره با گذشت سال او برای او ذمه می شد. الان هم سال گذشت، ما نمی دانیم برای ذمه شد یا نه. این اشتغال قاده تجاوز و فراق می گوید که او برای ذمه شده است، چون الانم که ما علم داریم به اشتغال او، علم مال اوست و تکلیف تکلیف اوست، و ما چون تکلیف مورث موضوع می شود برای تکلیف وارث، از این جهت وارث دارد با استصحاب یا با قاعده فراق مشکل خود را حل می کند. خب، بنابراین اگر سال مالی او گذشته بود، این قاعده فراق جاری است، پس در این گونه از موارد علم به حدوث نافع نیست، یعنی اثری ندارد بعد از گذشته سال. و اما اگر علم به حدوث بود و شک در بقا و در وسط سال بود، یعنی ما میدانیم وسط سال او سودی برده است و منتظر بود که یا در آینده نزدیک مالش تخمیز کند، یعنی در اثنای سال، یا در پایان سال ذمه خود را تفریق کند، ولی نمیدانیم، هنوز سال تمام نشده که ما قاعده تجاوز جاری کنیم، نمیدانیم در اثنای سال مال را تخمیز کرد و مرد یا نه، اینجا شک در بقاست. در اینجا همون سفر مطرح است. دو تا فرق حکمش روشنه. اون این است که اگر خمس به عین مال تعلق گرفت و عین این مال موجود است، خب استصحاب محکم است، گفته می شود این مال قبلا متعلق خمس بود، نمیدانیم تفریق شد یا نه و تطهیر شد یا نه، این استصحاب درباره شخص این مال جاری است. میگویم این مال قبلا متعلق خمس بود فلان کماکان. یا اگر این مال تعویض شد، تبدیل شد به مال دیگر، اون مال، اون عوض مال غیر بود، میگوییم ما یقین داریم که این عوض الخمس است و معامله نسبت به او فضولی است، نمیدانیم این تطهیر شد، تبدیل شد به ملک مورث و مالک یا نه، فلان کماکان. پس این دو فر حکمش روشن است، یعنی اونجا که خمس به این تعلق گرفته باشد، خواه این بماند باشد یا عوض او باشد، استصحاب حاکم است و روشن است. فرع سوم است که مقداری محل تأمل است، و این است که اگر کل این عین را او تلف کرده است، مصرف کرده است و بدون تخمیس کل عین را مصرف کرده است، عوض و معوض هر دو را، قهرن حق خمس از عین به ذمه منتقل می شود. ما علم داریم که ذمه میت مشغول بود، نمیدانیم ذمه‌اش رو تفریق کرد یا نه و در اثنای سال هم مرد. آیا استصحاب جاری است یا نه؟ بله؟ نه، ما یقین داریم که این نفع برده است، مصرف کرده. معنای نفع بردن این است که به استثنای معونه چیزی برای اون مونده است، این متیقن ماست. یعنی مصرف کردن غیر از معونه است. یه وقتی مصرف کرده پولشو گذاشته تو بانک، این که مصرفه؟ بله، اون مقداری که مستثناست عبارت از معونه است، معونه تجارت و معونه خود شخص. اما اگر ما ندانیم که این خمس تعلق گرفت یا نه، این جزء اون صورت مشکوک می شود که ما نمیدانیم که جزء معونه بود یا نه. ولی الان وارد مرحله سوم شدیم. یه مرحله، مرحله علم بود حدوثاً و بقاءاً، یه مرحله شک بود حدوثاً و بقاءاً که گذشت، الان مرحله هستیم که علم است حدوثاً، شک است بقاءاً. یعنی ما علم داریم که این شخص سود بود، یعنی به استثنای معونه سال و به استثنای معونه کار بهره ای بود، اگر چون که سال مالیش گذشت بر اساس قاعده تجاوز اون استصحاب دیگه محکم نیست. اگر سال مالیش نگذشت می شود علم در حدوث و شک در بقا، بدون اینکه ما چیزی داشته باشیم که این شک در مرحله بقا رو تأمین بکند، یعنی قاعده تجاوز و قاعده فراق و امثال ذالک نیست. خب در خصوص این اگر این باقی باشد یا عوضش باقی باشد که استصحاب محکم است مشکلی ندارد، ولی اگر کل مال را فروخت و پول را به حساب و اعتبارات بانکی خودش واریز کرد، ما یقین داریم سود برد و شک داریم خمس داد یا نه، و نجا برای استصحاب هست، برای اینکه این از بین رفته. نمیتوانیم بگویم این قبلا متعلق حق امام بنی هاشم بود، فالان کماکان، قبلا مشترک بود، الان کماکان، نمیتوانیم بگوییم. و نه سال مالیش گذشت که ما بتوانیم با قاعده تجاوز و فراق این شک در بقا را حل کنیم. هم اجرای استصحاب مشکلی دارد، هم طرد استصحاب. بخوایم استصحاب بکنیم این در کار نیست، ما بگوییم این قبلا متعلق حق بود، فالان کماکان. بخواهیم استصحاب رو طرد بکنیم، این شک موجود بالفعل رو چه کنیم؟ ما شک داریم که ذمه‌اش تفریق شد یا نه، چون سال مالیش نگذشت، قاعده فراق و تجاوز و مانند اون جاری نیست تا این شک رو از بین ببرد. چون اون که حرف دارد این است: قد یقال، که ما استصحاب میکنیم، میگوییم قبلن که ذمه‌اش مشغول بود، فالان کماکان، روی این نقد میشود. و اون نقد این است که در استصحاب شک و یقین باید متوجه یک محور باشد. خود میت یقین داشت که ما خمس بدهکار است، شما هم یقین دارید، که ورثه هم یقین دارن. ما نمیدانیم که او خمس داده است یا نه. اگر او خمس داده بود دیگه شکی ندارد، و اگر خمس نداده بود یا شک میکرد که خمس داده است یا نه، مش مشغول است روی استصحاب. خب شاید او داده، و چون داده شک ندارد، چون او باید شک داشته باشد تا استصحاب جاری بشود. اگر استصحاب در باره او جاری شد، او می شود بدهکار. او که بدهکار شد، دین است و دین مقدم بر میراث. شما که وارث او هستید شک دارید، او که مورث است که نمیدانید شما شک دارید یا نه. شما که میخواید از طرف او نیابتن استصحاب جاری کنید، این شبهه مصداقیه خود استصحاب است. در استصحاب یقین سابق و شک لاحق طلب میکند. ما نمیدانیم او شاک بود یا نه، شک داشت یا نه. بخواهید شک خودتون رو معیار قرار بدید در مقام بقا، او مکلف است نه شما، او مکلف است نه شما. نقد مرحوم سید این است. حالا فرمایش مرحوم سید رو بخوانیم تا ببینیم اشکالاتی که بر مرحوم سید وارد کردن وارد هست یا نه. مرحوم سید در مسئله 5 از مسائل متفرقه ختام زکات این رو ذکر کردن و فرمودن حکم خمس هم همین است. اون مسئله مبسوط هم هست و برخلاف موارد دیگر مستدل هم هست، چون گاهی مرحوم سید به صورت طور نادر برای فروع خود دلیل اقامه می کند. فرمود الخامسه: اذا علم ان مورثه کان مکلفا به اخراج زکات و شک فی انه اداها املا، میداند که مورثش مکلف بود به اینکه زکات بپردازد، ولی شک کرد که زکات داد یا نه. فرض در جایست که شک مستقر باشد، یعنی قاعده فراق و تجاوز و امثال ذلک حکومت نکند. ففی وجوب اخراجه من ترکته لاستصحاب بقای تکلیفه، او عدم وجوبه لشک فی ثبوت تکلیف به نسبه الوارث و استصحاب و بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث وجهان. اینجا یا جای استصحاب است یا نه؟ در باره میت جا برای استصحاب هست، ولی میت خودش نیست تا ببینیم شک داشته باشد و استصحاب بکند. نسبت به وارث شک در حدوث است، نه شک در بقا. برای اینکه وارث شک دارد که الان مکلف است، یعنی اصل تکلیف برای وارث مشکوک است. تکلیف مورث حدوثاً یقینی بود، ولی بقاءً شک نیست اصلا. نه که بقاءً شک هست، بلکه ما نمیدانیم میت شک دارد یا ندارد. نسبت به وارث شک در حدوث است، الان وارث نمیداند مکلف است یا مکلف نیست. لذا میفرمان به این که نسبت به میت شک در بقا نیست تا استصحاب بکنیم، برای اینکه خود میت نیست تا ببینیم شک دارد یا نه. و نسبت به وارث هم شک در حدوث است، نه شک در بقا. استصحاب حکم میت و تکلیف میت که برای برای وارث تعیین تکلیف نمی کند، و استصحاب و بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث. این دو وجه است، اوجه و مسانی. یعنی اوجه این است که وارث مکلف نیست و استصحاب بقاء تکلیف میت جاری نیست. لأن تکلیف الوارث بالاخراج فرع تکلیف المیت حتی یتعلق الحق بترکته. این در حقیقت یه شک سبب و مسببی است. وارث الان شک دارد که مکلف است به تعدیه یا نه. منشأ شک وارث هم این است که شک دارد، منشأ این شک هم آن است که وارث شک دارد که آیا میت بدهکار است یا نه. خب اون شک که در باره میت، اون شک سببی که استصحابش جاری نیست، میموند شک مسببی. شک مسببی این شک در حدوث است و شک در حدوث با اصل براءت تعمیل میشود. لأن تکلیف الوارث بالاخراج فرع تکلیف المیت حتی یتعلق الحق بترکته و ثبوته فرع شک المیت و اجراء الاستصحاب. ثبوت تکلیف میت فرع آن است که میت شک داشته باشد و استصحاب بکند. شاید میت شک نداشت و میداند که داده است. اگر چنون چه خود میت داده بود شک نداشت. الان ما نمیدانیم میت شک دارد یا نه. و ثبوته فرع شک المیت و اجراء الاستصحاب لا شک الوارث و حال المیت غیر معلوم انه متیقن به عهد طرفین او شاک کن. هیچ کدام از سهالت های میت برای ما معلوم نیست. ما نمیداریم او علم به وجود دارد، داشت علم به عدم داشت، یا شک در طرفین. این که میت متیقن به عهد طرفین است یا شاک که در اونهاست برای ما مشکوک است. و فرق بین ما نحن فیه و بین ما اذا علم نجاست شخص او صوبه سابقا و هو نائم. یه وقتی انسان ممکنه خیال بکند که چون نائمم مثل میت است و تکلیف ندارد، ما در بعض از موارد داریم که طرف مقابل تکلیف ندارد مثل نائم است، ولی ما مکلفیم. برای اینکه ما میدانیم دست این شخص خوابیده نجس بود قبلا یا لباس او، ما یقین داریم که احدهما نجس بود و شک داریم که او شست یا نشست. او خودش خوابیده است، اگر خودش بیدار بود یا یقین داشت که شست یا یقین داشت که نشست یا شک داشت، وضع او برای ما روشن نیست. ما شک داریم که او شست یا نشست. در اینجا اگر دست ما به احد و طرف بخورد به حکم نجاست تنجس دارد، به دست اونو بشوریم. میفهمان این از اون قبیل نیست، برای اینکه این عین خارجی است، استصحاب محکم است. ما میگیم این دست قبلا نجس بود یا این پارچه قبلا نجس بود، الان کماکان، مثل اینکه حق به این تعلق بگیرد در اون دو فر ما میگفتیم الان کماکان، اینجا هم همون طور است. ولو خود اون شخص الان خوابیده است، ما نمیدانیم شاک کسی یا نه، ولی ما نسبت به این عین یقین داریم، یقین داریم که این لباس قبلا نجس بود، الان نمیدونیم شست یا نه، تطهیر کردی یا نه. لذا میفرمان این مسئله با اون مسئله کاملا فرق میکند. و فرق بین ما نحن فیه و بین و ما اذا علم نجاست و ید شخص او صوبه سابقا و هو نائم و نشک و فی انه تحره و املا حیث این مقتزل استصحاب بقا و نجاسه ما انه حال نائم غیر معلوم انه شاکن و متیقن. این مثال میفرمان با موصل فرق میکند. از فی هذا المثال لا حاجت الى اثبات تکلیف بالاجتناب به نسبه الى ذالک الشخص نائم، بل یقال ان یده کانت نجست و الاصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها، چون خود شخص خارجی محکوم بود. بخلاف المقام حیث ان وجوب الاخراج من الترکه فرع ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته به نسبت الی من حیث هوه، و این هم مشکوک است. و ما بحث در ذمه داریم، نه بحث در عین. نعم لو کان المال الذی تعلق به الزکات موجودا امکن ان یقال الاصل بقاء الزکات فیه، ففرق بین صورت شک فی تعلق الزکات به ذمته و عدمه و شک فی ان هذا المال الذي كان فيه الزكاه اخرجت زكاته املا. پس اگه به این تعلق بگیرد استصحاب جاری است، به ذمه تعلق بگیرد جاری نیست. هذا كله اذا كان الشك في مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الاخراج، و اما اذا كان الشك بالنسبه للاشتغال بالزکات سنه السابقه او نحوها مما يجري فيه قاعده التجاوز والمزي و حمل فعله على الصحه فلا اشكال. خب و كذا الحال اذا علم اشتغاله بدين او كفاره او نذر او خمس او نحو ذلك. خب نظر مرحوم سید این است که اگر ما شک ما یقین داشتیم ذمه او مشغول بود، ولی شک داریم که آیا ذمه او را تفریق کرده است یا نه، دلیلی نداریم که با تخمیس بکنیم، کل این ترکه مال وارث می شود و خمس ندارد. برهانش هم این است که استصحاب در این گونه از موارد جاری نیست. نقدی بر فرمایش مرحوم سید شده است که نه، استصحاب در اینجا جاری هست و کل مال به ترکه مال وارث نیست. ببینیم اون نقد وارد است یا نه. الحمد لله رب العالمين.